أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نستعين إنه خير الناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. کلام به اینجا منتهی شد که ایشان در کلمه تواری تحقیقی دارن از جهت ادبی که چرا بعضی از فقها، بلکه مشهور و معروف، تواری را به معنای به اصطلاح ندیدن این شخص بیوت را معنا کردن، نه به معنای ندیدن اهل بیوت این شخص را. گرچه سابقاً عرض کردم فرموده بودن باید رعایت قلب بشود و حتماً هم این معنا، اما در اینجا می فرمایند که قلب را نباید گفت و قلب در کلام، در اینجا باید از این حرف ما دوری کنیم. برای توضیح این فرماید جهت ادبی بحث باید روشن بشود. لحاظا می فرمایند در افعال به طور کل، حیات افعال با یکدیگر فرق دارند. هیئت فعل چه در لازم چه در متعدی، هیئت فعل بیش از این که دلالت دارد بر اسناد این ماده را به مبدأ را به فاعل، اسناد مبدأ به فاعل، این معنای هیئت فعل است. حالا میخواد فعل متعدی باشد یا فعل لازم باشد. وقوع اون به اصطلاح مبدأ بر امر آخر یا عدم وقوع، هر دو اجنبی هستند در این مقام. هیئت فاعل که باب افعال هست، باب مفاعله هست، این باز دلالت دارد که مبدأ صادر شده است از فاعل. هیئت فاعله باب مفاعله، مثلا واربه دلالت دارد بر صدور ورب از فاعل، وارب زیدون عمرن، و وقوع او بر دیگری. دیگه کاری به این ندارد که از طرف مقابل هم چیزی به اصطلاح صادر شده باشد، از او هم ضربی یا نه. مثلا وارب زیدون عمرن معناش این نیست که یعنی زید امر را زد، امرم زید را زد. خدا رحمت کند مرحوم استاد ما در بحث قاعده لا ضرر رضوان الله تعالی علیه، مرحوم آقای قلم خدا رضوان الله تعالی علیه، مفصل بحث کردن همین رو یادم اونجا که می فرمودن که واربه در قاعده لا ضرر ورار مصدر یکی از مصادر ثلاثه باب مفاعله است، فعالن و فیعالن و مفاعلتن، هر سه مصدر باب مفاعله است. واربه به معنای اینکه ضرب صادر شده است از زید و واقع شده است بر امر، اما امرم ضربی بر زید وارد کرده باشد، این دیگه دلالت ندارد. که مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه می فرمایند و این که بگیم فعل واحد از هر دو ظاهر شده باشد و صادر شده باشد، این معنا بفرمایند صحیح نیست. کاتب توهو فلم یجبنی، مثلا در این مثالی که خودشان ذکر فرمودن، یعنی من کتاب و رساله برای او فرستادم و نوشتم، نه اینکه منم کتابت انجام دادم او هم کتابت انجام داد. منم کتابت انجام دادم او هم چی؟ کتابت انجام دو جهت درش نیست. بر اون حالا تکاتب با تفاعل فرق داره، اونم باید باز خودش بحث بشه. در باب تفاعل برخلاف باب فاعله، اینجا باز یک نکته ای هست که یکی پس ما اول فعله بیان شد که جز دلالت بر صدور مبدع از فاعل بر چیزی دیگری دلالت ندارد. فاعله دلالت دارد بر صدور مبدع از فاعل و وقوع او بر غیر. حالا تفاعله این تای باب افتعال اضافه می شود، این چه معنایی را دارد؟ اگر مبدع بالاراده از هر دو صادر شده باشد، اینجا باب تفاعله را ما به کار می بریم. همه جا یک جور نیست، فرق دارد. در برخی از موارد مبدع در عرض یک دیگر بالاراده از هر دو صادر می شود، مثلا میگیم توارب زیدون، باید واف بیاریم و عمران، یعنی زد و خورد کردن، هم این زد هم اون زد، هم این خورد هم اون خورد، یک مشت زد اونم یک مشت همزمان زد، پس هم هر دو ضاربن هم هر دو مضروب. فعل که واربه است از فاعل صادر شده است و بر مفعول واقع شده است، از اون طرف هم همینجور، از اونم صادر شده است بر این وارب واقع شده است. لذا تعبیر می شود تکاتب، مثلا اگر هر دو کتابت را انجام دادن، هر دو نامه همزمان فرستادن، تکاتب زیدون و عمرون، در روز معین هم این نامه فرستاد هم اون نامه فرستاد، همزمان و در عرض هم. پس اگر فعل فعل اختیاری باشد و صادر شده باشد از هر دو همزمان و در عرض یک دیگر، اینجا باب تفاعله را به کار می بریم و واوم می آوریم. و اما اگر در عرض هم نباشد، تقدم و تأخر باشد، مثلا صدور فعل از یک طرف منشأ بشود برای اتصاف طرف آخر هم به همین فعل، ولی فعل از اون طرف آخر صادر نشده است. اگر خاطر شریف باشد در بحث ادات تحذیر در سویتی دارد که ایاک الاسد یا ایاک ول اسد، فرقش چیست؟ نه، اینجا بحث باب مفاعله نیست که، باب تحذیره. ایاک الاسد یعنی چی؟ ایاک ول اسد یعنی چی؟ نه ایاک الاسد یعنی خودت دور کن از اسد، ولی ایاک الاسد یعنی هم خودت دور بشو از اسد، هم اسد رو از خودت دور کن. دقت کردین؟ اینجوریه، اون واف که میاد این معنای اضافه رو میفهمونه. مثلا همزمان که میره یک چوبی هم برداره بزنه به اون، ایاک الکلب مثلا، یه چوب بزنه که کلب از اون طرف فرار کنه، خودش هم از این طرف باز فرار کنه، این میشه ایاک الکلب. ایاک الکلب یعنی کارو به اون نگیر، خودت فقط فرار کن. در اینجا هم همینطور، یه وقت است که فعل از یک طرف صادر می شود، ولی صدور فعل از یک طرف موجب می شود طرف آخرم متصف به این صفت بشود و به این مسند اونم اتصاف پیدا بکند، که صدور فعل و مبدأ از احده ما مستلزم اتصاف دیگری باشد. خب اینجا دیگه معنا ندارد که ما بگیم که فعل از هر دو صادر شده است. مثل چی آقا؟ مثل اینکه تباعد عن القوم، قوم سر جاشون نشستن، اونا که جایی نرفتن. این آقا فاصله گرفته است. خب پس اگر این آقا فاصله گرفته است، چرا تباعد باب تفاعل به کار میبرن که بین الاثنین هست؟ باب تفاعل بین الاثنین هست. خب اگر باب تفاعل بین الاثنین هست، چرا در اینجا با اینکه این یک نفر یک طرف این فعل را انجام داده است، چون صدور فعل از این شخصی که حرکت میکند برای ایجاد بود موجب شده است که طرف آخر هم متصف به این معنا بشود، چون وقتی این دور میشود از او، خب به طبع اون طرف هم چی؟ دور شده از این. اما دوری اون نه به واسطه فعل خودش بوده است، بلکه به واسطه فعل این شخص بوده است. این وقتی 2 کیلومتر راه رفته از شهر دور شده، خب الان میگیم هم ایشان از شهر 2 کیلومتر فاصله دارد، هم شهر نسبت به این باز 2 کیلومتر فاصله دارد، ولی این فصل 2 کیلومتر بین شهر و این شخص به واسطه فعل این آقا بوده است، ولی شهر که حرکت نکرده بره جای دیگه. حالا تباعد عن القوم، این آقا دور شده از قوم، ولی فعل رو به هر دو مستند کردن، هم به این آقا هم به اون به اصطلاح قوم. چرا؟ چون بعد حاصله و صادره از این شخص سبب شده است که طرف آخر که قومن اونا متصف به همین بعد بشود. حالا بنابراین در این مورد تباعد عن القوم میگیم، ولی نمیگیم تباعد هو و القوم، اینجور تعبیر نمی کنیم دیگه، واو و عاطف بیاریم نیست. چرا؟ چون تباعد هو و القوم، این موقع تباعد و القوم با آوردن واو، این در صورتی است که بود از هر دو صادر بشود، ولی بود از یک طرف صادر شده است. مثلا اگر زید، یه وقت است که زید از امر فاصله میگیرد، ولی امر سر جای خودش هست، اینجا چی باید بگیم؟ تباعد زیدون امرن، ان امرن مثلا. ولی اگر نه، همونجور که زید فاصله گرفت، امر به همون مقدار یا به هر حال طبیعی فصل، اونم فصل گرفت، اینجا بگیم تباعد زیدون و امرون میگیم. چرا؟ برای خاطر اینکه از دو طرف این مبدأ صادر شده است، بود از دو طرف بوده است نه از یک طرف. حالا در اینجا بر اساس اون این تحقیقی که فرموده اند در روایت چی دارد؟ ها اون روایتی که فقط بحث تواری داشت، توارا من البیوت دارد. چرا؟ چون توارا والبیوت معقول نیست گفتنش، چون بیوت که جایی نمیرن، اونو سر جای خودشون ثابت و ساکنن. لذا امام علیه السلام که فرمودن توارا من البیوت، سرش این است که چرا با اینکه دو طرف تواری حاصل میشود، چون فعل صادر از عهد ما منشأ این تواری است، طرف آخر فعلی ازش صادر نمی شود، به امکان صدور فعل نیست از طرف آخر، لذا ولی متصف می شود به این عنوان. در این حال این که سر جای خودش از بیوت، ولی وقتی که این فاصله گرفت و پنهان شد از بیوت، خب قهرن بیوت هم اتصاف به پنهان شدن پیدا می کند، یک طرفه که نیست. اینم جهتش این است، البته این جهت شب اگر اضافه می شد به تکمیل می شود مطلب، و اون اینه که این معنا معنای اضافی است، و معنای اضافه خصوصیتش این است که اگر ولو به فعل یک طرف حاصل بشود، چون اضافه بین الاثنین هست، لذا این وصف به هر دو طرف استناد پیدا می کند و به هر دو طرف این وصف می شود عارض بشود، به هر دو طرف متصفی به این وصف می شود. تواری یک معنایی است که بین شی و نفس خودش معنا ندارد. از تواری، تواری شخص از خودش این معقول نیست، لذا باید بگیم تواری از شیء دیگر، لذا در مقام مقایسه است. بود مثلا خود شخص لو خلیه و نفسه، قرب و بود معنا ندارد، نه قرب معنا دارد نه بود. چرا؟ چون معنای قرب یا بود معنایست اضافی، باید یک شیء دیگری باشد، ما این رو با اون ملاحظه بکنیم بعد بگیم قرب است مثلا بین ما فاصله ایشان یا بود مثلا، ولی بدون اینکه شیء آخری باشد دیگه بحث از قرب و بود نیست. و نسبت این اقتضا را دارد. چرا؟ حالا اتصاف هست، منشأ این اتصاف اقتضای معنای نسبت هست که باید بین الاثنین باشد، پس نسبت موجب شده است که این اتصاف در اینجا حاصل بشود. تواری هم از همین قبیل است که تواری یک معنای نسبی است. در دو سه تا بحث قبلم عرض کردم که نسبت اقتضا دارد که باید دو طرف باشد، تا دو طرف محقق نشود معنای نسبی به تحقق پیدا نمی کند. خب پس فرق بین باب تفاعل و باب مفاعله در اینجا بیان شد که تفاعل اتصاف دو طرف است، در صورتی که در عرض هم باشد یا باید با واو جمع یا بدون واو هم میاد، مثلا میگیم تباحث القوم یا تباحث زیدون و امرون، ولی اگه در عرض هم نبودن اینجا دیگه واو و اینها نمیاد، بلکه یا با من یا با ان تعبیر میشود. مثلا میگن آقا تباحد من القوم، یعنی این آقا فاصله گرفت، قوم کاری ندارن، سر جای خودشون هستن. تساهل عن الامر، از فلان کار مثلا تساهل برزید، یعنی اون کار سهلنگاری نکرده است، این آقا فقط سهلنگاری، چون کار معنا داره سر. مثلا تساهل عن ال مثلا ده عن الدرس، یعنی این از درس فاصله گرفته است، درس از او فاصله ای نگرفته، سر جای خودش هست. خب در ما نحن فی جا چی دارد آقا؟ توارا من البیوت، یعنی این آقا فاصله گرفته است. خب بنابراین اگر این آقا فاصله گرفته است، ما میبینیم فقها ها رضوان الله علیه آمدن فرمودن خفاء الجدران، با اینکه در روایت اصلا توارا من البیوت دارد، خفاء الجدران چجوری شرط قرار دادن؟ تعبیر خفاء الجدران، چرا جدران که سر جای خودش از خفاء ندارد، این آقا فاصله گرفته است و مخفی شده بر این آقا. چرا تواریی که فعل مسند به این شخص است و منشأش این شخص بوده است را اینو ملاک قرار ندادن؟ آمدن چی رو ملاک قرار دادن؟ خفاء جدران را که در جای خودش است. لذا میفرمای شاید از این جهت باشد که اونها دیدن که لازمه تواری این شخص به حکم معنای نسبت و اضافه‌ای که در میان است مستلزم تواری بیوت هم هست، و لذا تعبیر کردن به احد المتلازمین در این مقام، ولی این خلاف اون چیزی که در متن روایت هست. صریح روایت این است که تواری مسافر باشد من البیوت، لازمه تواری مسافر از بیوت چیست؟ تواری بیوت هم از اوست، ولی تواری از یک طرف صادر شده است نه از دو طرف. این نهایت چیزی است که می شود در توجیه فرمایش فقها که آمدن خفاء الجدران را میزان در حد ترخص قرار دادن ذکر بشود. چرا؟ چون تنها روایتی که عنوان تواری دارد همین صحیح محمد ابن مسلم بود، در این روایت هم تواری را به عنوان تواری من البیوت بیان کرده، حتی ازا توار را اون شخص من البیوت، اما از این روایت که توارا من البیوت استفاده کردن خفاء جدران را، یعنی معنای لازم او را معیار حد ترخص قرار دادن. حالا این بحثا باشد که مثلا این اختلاف مثلا در دیدن ممکنه باشد، یا مثلا زمین ها فرق داشته باشد از نظر پستی بلندی، یا فضا از نظر روشن و تاریک بودن، اینا فرق میکند، دید شخص باز خودش فرق میکند، یکی چشمش دور رو خوب میبیند دیگری دور رو خوب نمیتوند، اینا رو همه واضحه. میگیم آقا یعنی در فضای معتدل و متناسب، نه خیلی تاریک نه خیلی روشن، در زمین هموار این میزان است، دید شخص هم دید شخص متعارف باید باشد، نه خیلی دوربین و نه خیلی چی نزدیک بین، به اصطلاح متوسط و معتدل، یک انسان معتدل و عادی اونجا رو میبیند یا نه، مثلا اینطور. این تا اینجا جنبه ادبی این بحث است که در محل بحث ما دخالت دارد. نهایت با توجه به بعضی از آیات هم همین معنا را که البته میخواستم عرض بکنم ولی که خوب خوشبختانه خود آقا آوردن این را، در آیه شریفه سوره مبارکه نحل آیه 59 هم همین هست، در رابطه با مردم در زمان جاهلیت و اذابو شر احدهم بالانسا ول وجهه مسودا و هو کویم یتوارا من القوم من سوء ما بشر به. ببینید یتوارا این احد من القوم، کاملا اون چی که در این روایت آمده است با اون چی که در این آیه شریف آمده از نظر سبک و سیاق یک جوری، ببین اینجا هم دارد حتی اذا توارا من البیوت، اینجا دارد یتوارا من القوم، اون ماضی و مضارعش فرقه ولی از نظر ترکیب یک جور است. پس دور شدن اوس از خانه ها، در اینجا هم همینطور دور شدن اوس از قوم، با وجود این آیا نمیشد بفرماین اگر میزان جدران بود نمیشد بفرماین یتوار البیوت عنه، که قلب نباشه دیگه، چون شما الان اینجا رو یه جوری معنا میکنین که یعنی بیوت از او پنهان بشود که این لازمش قلبه. خب مگه نمیشد بگن یتوار البیوت عنه؟ این که میشد. پس ظاهرن اینجور که بیان شده است نمیتونیم ما به این راحتی بپذیریم که بگیم یتوارا من تحت ازا توارا من البیوت، یعنی بیوت از او پنهان بشود و خفاء الجدران با این حساب دیگه باید بگیم اساسی نداره، بلکه به اصطلاح خفای این شخص از جدران، فرق است به این که خفای جدران از این شخص یا خفای شخص از جدران، خفای همین شخص از جدران که خفای این شخص از جدران یعنی از اهل جدران ملازم است با خفای جدران از این شخص، این ملازم است. ولی چرا ذکر به اصطلاح لازم بشود یا احد المتلازمین بشود و اراده بشود ملازم آخر، با اینکه امکان اینکه مستقیما اگر ملاک و ملازم آخر بود امکان اینکه مستقیما حکم رو ببرن روی عنوان ملازم بود، یعنی میشد از اول خفاء الجدران بیان بشود، چرا در روایت اینجور نیامده است حتی اذا توارا من البیوت آمده است؟ توارا یعنی توارا این شخص، که این شخص پنهان بشود و خفا پیدا بکند از بیوت، نه اینکه بیوت از او خفا پیدا بکند. پس با اینکه این امکان داشت اینجور نفرموده اند، معلوم میشد خفاء الجدران به ما و خفاء الجدران نقشی ندارد. کما اینکه مجاز در حذفم معنا نخواهد داشت، حالا از قبیل وسأل الغریه وسأل اهل الغریه، مثلا اینجا بگیم که خفاء الجدران یعنی خفاء اهل جدران، که این باز خیلی چیتره، یعنی ابعد است از اون مجاز اول که بگیم اهل جدران این آقا را نبینن، با اینکه خفاء از ناحیه این شخص حاصل می شود اولا و ثانیا که و هو العمده، مرحوم شیخ رضوان الله علیه بر این اصرار دارند که خود مرحوم میلانی هم عرض کردین که اخیراً باز به همین حرف برگشتن، گرچه ابتدا هم جوری دیگری بیان کرده بودن خلاف مشهور و ملتزم به مسئله مجاز در قلب شده بودن، ولی الان تمامی بیانات در مقابل اون بیان هست. وظیفه خود این مسافر از قصر، و باید ما حدی اگر برای ترخص قائل، حد ترخصی قائل باشیم، باید حد ترخص امری باشد که در دائره فعل این شخص باشد، و اون امری که میشه معقول است اینه که بگیم ندیدن این آقا معیار و میزان هست برای به اصطلاح تحقق حد ترخص، نه ندیدن اونها. چرا؟ چون این علم به این که اونها او را نمیبینن از کجا پیدا بکند؟ مگر اینکه از این راه بگیم بله هر وقت این اونها را ندید به حکم معنای اضافی و نسبی اونا می رو نمیبینن. اما این عقل از قفا است به تعبیر مرحوم شیخ رضوان الله علیه. پس بنابراین مجاز در حذفم که بگیم که یعنی خفاء اهل جدران از این شخص، این هم هیچ ضرورتی ندارد و خلاف ظاهر عبارت وارده در روایت است، حسب استفاده‌ای که از آیه هم کردن. ولی الکلام تتمتون انشاءالله فردا.